أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در وجوهی بود که مرحوم آخوند قدس سره استدلال فرموده بود به اونها بر وضع الفاظ عبادات برای صحیح در مقابل قول به اعم، و وجه سوم از این وجوه عبارت بود از استدلال به اخباری که متضمن ثبوت برخی از آثار و خواص برای اعمال مثل ناهی بودن صلات از فحشا، معراج بودن و مانند اون، و همینطور روایاتی که متضمن نفی حقیقت و ماهیت در فرض فقد برخی از اجزا و شرائط. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره کلامی داره ایشان که مضمونش تفصیل بین اجزا و شرائطه، و اینه که صلات وضع شده بر حامل اجزاء که انه، اما شرایط تأثیر این دیگه خارج از مسماست. به این مناسبت مرحوم آخون، مرحوم اصفهانی، این روایات متضمن ترتب آثار رو ایشان در کفه خودش و در ناحیه مختار خودش به حساب آورده و فرموده از این روایات هم همین مطلب استفاده میشه که الفاظ موضوع بر تام الاجزاء نه تام الشرائط، ولذا به این وجه سوم از استدلال مرحوم آخوند اشکال فرموده که ذیل وجه بعد که خود مرحوم اصفهانی هم اشکالش رو اونجا مطرح کرده و عنوان کرده، متعرض کلام ایشان خواهیم شد ان شاء الله. بحث بعد از این رسید به وجه چهارمی که در کلام مرحوم آخوند آمده، که ایشان استدلال چهارمی بر وضع الفاظ صحیح کرده، و اون این که ادعای قطع به این که طریقه واضعین و روش اونها در وضع الفاظ، وضع الفاظ برای مرکبات تام و صحیح و مؤثر. که انه رویه اهل لغت در هر لغتی، اهل وضع در هر لغتی، وضع الفاظ بر در مورد مرکبات بر اون مرکب تام در مقابل مرکب ناقص. منتها مرحوم آخوند منظورش از تمام، تمامیت حتی به لحاظ شرایط و تأثیر، نه تمامیت به لحاظ اجزا فقط، خلافاً مرحوم اصفهانی. ایشان فرموده رویه اهل وضع و اهل لغت و کسانی که لغت وضع میکنن رویهشون اینه، طریقهشون اینه. بله، از اونجا که احیانا نیاز به استعمال لفظ در ناقص و غیر صحیح هم هست، ناچار باید اون هم دالی داشته باشه، ولذا ممکنه کسی اشکال بکنه. خب حکمت وضع نه فقط اقتضا میکنه وضع برای مرکب تام رو، بلکه حکمت وضع که عبارت از تفهیمه اقتضا میکنه که انه وضع بر اعم از صحیح رو. پاسخ داده ایشون به این که این حکمت اقتضا نمیکنه الا ولابد این که دال حقیقی باشه و موضوع باشه برای معنا، بلکه اون حکمت برآورد میشه و محقق میشه با وجود دلالتی ولو دلالت غیر حقیقی و مسامحی و مجازی. از باب تنزیل فاقد و غیر صحیح منزله واجد و صحیح و تام. پس بنابراین اگر بنا بشه روش عقلا در وضع اینه که وضع میکنن بر در مرکبات بر تام و صحیح، شارعم طریقه دیگری غیر از این طریقه در وضع نباید داشته باشه. چون که انهو طریقه شارع مادامی که معلوم نباشه که طریقه متفاوتی و راه دیگریه، که انهو منزل بر همون راه متعارفه، این نوعی استدلال به قضیه مثل سیره عقلایی و ارتکاز عقلاییه. یعنی که انهو اگر مرتکز و مبنای عقلایی در وضع اینه، شارع اگر طریقه دیگری در وضع از او محقق نشه، فعل او منزل بر همون طریقه عقلاییه و بر این اساس گفته میشه شارعم این الفاظ رو مثل صلات رو وضع کرده بر معنایی که اگر عقلا وضع می کردند در مشابهاتش که وضع کردند بر تام و صحیح وضع کردند، پس شارعم لفظ صلات رو وضع کرده بر همون معنای صحیح و تامی که عقلا در الفاظ دیگر رویه و طریقه شون وضع بر اونه. این وجه دیگریه بر اثبات اختصاص این الفاظ به خصوص صحیح و عدم بودن این الفاظ موضوع برای اعم. البته مرحوم آخون این وجه رو دیگه نپذیرفته، با اینکه او قائل به وضع صحیحه، ولی دلالت این وجه رو بر مدعای خودش نپذیرفته. ولو فرموده این ادعای بعیدی نیست، این وجه رابع که اتحاد طریقه شارع و عقلا حرف بعیدی نیست، ولیکن قطعی نیست، قابل منعه. به چه نکته‌ای بخوایم بگیم رویه عقلا در وضعم همینه؟ چه لزومی داره شارع از عقلا مطابقت در وضع بکنه و چه الزامی داره شارع حکم بشه به این که رویه و طریقه او با عقلا در مثل وضع هم متحده؟ اون نکته‌ای که در سیره و کشف سیره از موقف شریعت گفته میشه و بر اساس اون سیره کاشف از موقف شریعت، این در مثل احکام، نه در مثل امری از قبیل وضع و جعل لفظ برای معنا. اون نکته عبارت از قضیه دفع اجمال یا نکته اعتبار سیره اینه که خلاصه اگر نظر او موافق نباشه باید رد بکنه و الا سکوت شارع از رد سیره، در حالی که موافق با سیره نیست، موجب تفویت اغراض ملزمه و مصالح ملزمه اوست، چون عفویاً ولا ارادیاً متشرعه مطابقت سیره می کنند در مورد شرعیات، و اگر شارع موافق مطابقت اونها نیست باید اونها رو متنبه و متوجه بکنه. این در امور جعلی و تشریعی مربوط به اغراض و مصالح و احکام تمامه، ولی در مثل اینکه شارع روش او در مسئله غیر شرعیات که از جمله وضع و جعل الفاظ به ازای معانی اون باشه، خلاصه همچین این نکته اعتبار سیره در این موارد جاری نمیشه، و لذا مرحوم آخون فرموده این ادعا قابل منعه. البته در مقام اصل این حرف که طریقه واضعین و لغویین در وضع الفاظ اینه، این از ناحیه برخی از بزرگان هم مورد اشکال قرار گرفته، از جمله مرحوم آقای حکیم در حقایق، و ایشان فرموده کی گفته طریقه واضعین وضع برای خصوص و مرکبات تام و صحیحه، بلکه اونچه احساس میشه از طریقه واضعین اعمه، وضع برای اعمه، نه وضع برای خصوص صحیح. و اینکه این ادعا عهدش بر خود مدعیشه، اتفاقا ایشون فرموده رویه خلاف اینه، گفته میشه مثلا تعبیر ایشان سریر و ناقص، سریر و تام، بیت و ناقص، بیت و تام، بدون هیچ کلفتی، هیچ معونهی، که انهو وضع الفاظ برای اعم و تقییدش به صحیح و غیر صحیح، اینها خودش منبه بر اینه که رویه اونها در اوضاعشون وضع برای خصوص تام و صحیح نیست. ولذا ایشون فرموده بله در خصوص اسماء مقادیر و اوزان اینا از نظر عقلا و واضعین موضوع بر اون تامه، کیلو یعنی 1000 گرم، مثقال یعنی 24 نخود مثلا، چون اینا وضع شده برای اون واقعیات محدود به حد، اصلا اینا در مقام تحدید مقادیر و اوزان و مساحات و متر اصلا به عنوان حد وضع شده، ولذا استعمالش در غیر اون درش مسامحه خواهد بود. و اما غیر اوزان و مقادیر و مواردی از این قبیل که موضوع برای یک حد و اندازه و مقدار خاصی است، این که وضع شده باشه بر اون محدود به حد تمام به نحوی که طریقه عقلا و واضعین عدم وضع برای ناقص باشه و غیر تام باشه، ایشون فرموده این خلافه که انهو وجدان وضعی ماست که میبینیم طریقه و رویه این نیست. ولذا به نظر میاد که ادعای این که طریقه واضع این و رویه وضع برای خصوص تامه یک ادعایی است که شاهدی نداره و ادعای این که حکمت وضع اقتضا میکنه وضع برای خصوص صحیح یک ادعایی بیش نیست. نه، حکمت وضع قضیه تفهیمه، تفهیم همونطوری که اقتضا میکنه وضع و دال بر تام و صحیح رو اقتضا میکنه، وضع و دال بر ناقص رو هم. یعنی اینطور نیست که اقتضا بکنه وضع برای خصوص ناقص رو، در حد اقتضا هر دو رو اقتضا میکنه. این که شما دفاع کردید مرحوم آخوند به این که حکمت وضع اقتضا که کرد وضع برای تام رو و تفهیم غیر تام رو، تفهیم غیر تام ولو به لفظ مجاز هم غرض رو تعمیم میکنه و اینطور نیست که حکمت اقتضا بکنه که وضع برای ناقص و غیر صحیح وضعی باشه. و کلام اینه که خودش یک ادعایی بیش نیست. باز چرا؟ چه خصوصیتی داره که خلاصه الا ولابد باید دال بر ناقص غیر حقیقی باشه و مجاز باشه؟ چه اشکال داره که دال بر ناقص هم لفظ دال حقیقی باشه و وضع داشته باشه؟ ولذا این وجه رابع، ولو مرحوم آخون فرموده ادعای بعیدی نیست، کلام اینه که یک ادعاییه که هیچ شاهدی نداره، نه رویه اقلا همچین چیزی است به حسب احساس لغوی و توجه به طریقه اونها، نه حکمت خلاصه وضع لغت اقتضا میکنه که وضع برای خصوص صحیح رو. پس این وجه وجه تمامی نیست و در نتیجه همه وجوهی که مرحوم آخوند قدس سره برای ادعای وضع الفاظ صحیح ادعا کرد مثبت این ادعا نبود، سوای این که مرحوم آخوند برهانش بر اختصاص وضع به صحیح اقتضای این رو بکنه که قبلا برهان ایشون هم دفع شد، که برهان ایشون این بود که اصلا ممتنع وضع برای غیر صحیح چون جامعی نداره. در حقیقت این برهان ملاک بود و این برهان ایشون هم ناتمام بود، با این وجوه وضع الفاظ صحیح قابل اثبات نبود. از این که بگذریم، بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض استدلال برای قول به اعم شده و وجوهی که برای وضع الفاظ برای اعم از صحیح در عبادات اقامه و ادعا شده متعرض اونها شده، که مشابه همون وجوهی بود که برای قول به صحیح هم در اون ناحیه ادعا شده بود. وجه اول ادعای تبادره، ادعای این که متبادر از الفاظ عبادات مثل صلات خصوص صحیح نیست، بلکه اعم از صحیحه. اینطور نیست که از این الفاظ خصوص صحیح فهمیده بشه. اینجا تبادر برخلاف اون تبادری که اونجا گذشت، منظور تبادر اعم و نه صحت سلبه. یعنی اون تبادری که در وضع صحیح گذشت تبادر اختصاص بود، اختصاص الفاظ به صحیح، که عبارت اخرای از عدم تبادر و صحت سلب این الفاظ از صحیح بود، از غیر صحیح بود. اما تبادر در ناحیه قول به اعم معناش همون خودش تبادره، نه عدم تبادر غیر این. یعنی مدعا اینه که همانطوری که صحیح فهمیده میشه، اعمم از این الفاظ فهمیده میشه متبادر یا متبادر خصوص صحیح از این معانی نیست. این استدلال و تقریب استدلال. خب مرحوم آخوند یک جوابی که در آستین داره نسبت به این قول و وجوه و ادله‌ای که میخواد در راستای اثبات این قول ذکر بشه، اون جواب برهانی قبلشه که اینجا اونم تکرار میکنه. و اون این که اصلا مرحوم آخوند نیاز نداره برای تعین وضع الفاظ صحیح به دلیلی، و هیچ دلیلی هم نمیتونه ایشان را از قول به وضع صحیح منصرف بکنه، چون ایشون برهان بر وضع صحیح، برهان عقلی اقامه کرد که جامع فقط علی القول به صحیح تصویر داره. و نتیجتا اینه که اگر بنا شد قول به اعم تصویر جامع درش ممکن نشد، دیگه معناش اینه که قول به اعم ممتنعه، ممکن نیست. و لذا وجهی رو که در مقام اثبات ذکر بشه از قبیل شبهه در مقابل برهان خواهد بود. و لذا مرحوم آخوند در رد این وجوه خلاصه یک برهان اول خودش رو داره، کما این که نیازی برای اثبات ادعای خودش که وضع صحیحه به وجوه متقدمه در اثبات قول به صحیح هم نیازی نداشت. و لذا اینجا فرموده در رد ادعای تبادر که قبلا گذشت، اصلا تصویر جامع علل اعم مشکل داره، پس بنابراین با عدم امکان تصویر جامع ادعای تبادر دیگه جان نخواهد داشت. این نسبت به وجه اول. خب از اونجا که قبلا گذشت که برهان مرحوم آخوند بر عدم تصویر جامع علل اعم برهان ناتمامی بود به وجوه متعددی که قبلا گذشت، که تصویر جامع هم علل صحیح ممکن شد، علل اعم ممکن شد، به بیاناتی چه بیان مرحوم محقق اصفهانی، چه بیان مرحوم آقای صدر، و گذشت که تصویر جامع امر صعبی نیست در مرکبات اعتباری، خلاصه هیچ محظوری در وضع لفظ بر یک مرکبی که هم وجود اجزاء اون مقوم باشه، هم نبود اون اجزاء موجب انتفاع ماهیت نشه، این محظوری در مرکبات اعتباریه نداره، به بیانی که قبلا به تقریب متعدد گذشت. و لذا تصویر جامع علی القول بالعمم که ممکن شد، اگر ادعای تبادر اعم بهش زمیمه بشه، محظوری در اثبات وضع للعم دیگه نخواهد بود. ولذا این اشکال مرحوم آخوند اشکال مبناییه که مبنای مرحوم آخوند رو ما تمام نمیدانیم، ولذا از این ناحیه بر قول به اعم و اثبات این قول به مثل تبادر یا غیر تبادر محظوری نیست. ولیکن در عین این که محظوری از این ناحیه در اثبات قول به اعم نیست، به نظر ما با ادعای تبادر هم نمی شود قول به اعم رو اثبات کرد. حالا جدای از این که خب طرف ادعای تبادر میکنه، نیاز داره اثبات این تبادر به یک منبهی که حالا در مثل کلام مرحوم آخوند اینجا یا در کلمات دیگران کمتر شاید مورد توجه قرار گرفته. حالا فرضاً یه منبهاتی هم بیاریم بر تبادر، مثلا از جمله منبهات همونیه که مرحوم آخوند به عنوان وجه دیگر برای اثبات قول به اهم اینجا اشاره کرده و اون مسئله صحت تقسیم این عبادات به صحیح و فاسد، که اگر بنابشه الفاظ وضع بر خصوص صحیح شده باشه و وضع برای اعم نباشه نشده باشه، تقسیمش به صحیح و فاسد دیگه غلطه، چون تقسیم شی به نفس و به غیره، چون اگر بنا صحت جزء معناست و مقومه غیر صحیح مسما نیست، پس دیگه تقسیم صلات به صحیح و فاسد از قبیل تقسیم صلات به صلات و غیر صلاته. یا مانند اون، حالا از برخی از منبهات ممکنه طرف خلاصه زمیمه بکنه و اثبات وضع و اثبات تبادر و اثبات حقیقی بودن رو بکنه. اشکال عمده‌ای که هست اینه که نهایت چیزی که شما با تبادر اثبات میکنید، این همون اشکالیه که در تبادر در ناحیه اثبات قول به صحیح هم گفتیم، اینجا هم اون اشکال جاریه. نهایت چیزی که با تبادر اثبات میکنید وضع فعلی رو شما باش اثبات میکنید، یعنی وضع متشرعی در زمان ما، وضع معاصر، و اونی که مهمه در اثبات حقیقت شرعیه اثبات وضع در لسان شارع و معاصر شارعه، که وضع سابق بر زمان ماست. و شما نمیتوانید با تبادر فعلی اثبات وضع زمان شارع رو بکنید مگر به ضم ضمیمه ای که اصل عدم نفی باشه، که با اصالت و ثبات و عدم نقل اثبات بشه که حقیقی بودن الان در زمان شارع هم این حقیقت ثابت بوده. وضع اختصاص به زمان ما نداره، در زمان قدیم هم بوده، که با همون استصحاب قهقرایی گفته میشه، و یا اصل عدم نقل این مطلب اثبات بشه. در حالی که سابقا گذشت در بحث اصل عدم نقل و اصول مربوط به باب الفاظ، اینکه اصل عدم نقل جایی جریان داره که نقل من اصلهی و اساسهی مشکوک باشه، نه جایی که نقل معلومه مبدعش مشکوکه. ولذا امر الان حقیقتی در وجوبه، نمیدونیم قبلم بوده یا نه، اصل عدم نقل میگه قبلم همین بوده، اما لفظی که در یک زمانی حقیقت در معنا نبوده، یعنی معناش امر دیگری بوده، مثل صلات گفته میشه معناش دعا بوده، فعلا شده به معنای عبادت خاص، نمیدونیم در زمان شارع به معنای لغوی بوده یا نقل از معنای لغوی در زمان شارع شکل گرفته بوده و حقیقت شده در معنای شرعی در زمان خود شارع تا حقیقت شرعی اثبات بشه. اصل عدم نقل در مثل این موردی مجرا نداره، کما فصلنا القول در این مسئله رو سابقا، و نیازی به تکرار هم نیست. ولذا با این ادعای تبادر نمیشود اثبات وضع رو و اثبات این که این الفاظ موضوع بر اعمه کرد در زمان شارع. این مربوط به وجه اولی که در کلام مرحوم آخوند آمده. وجه دومی که در کلام ایشان آمده برای استدلال بر اثبات وضع للاعم، عبارت است از ادعای عدم صحت سلب از فاسد، که این الفاظ بله سلب مثل صلات از صلات فاسده صحیح نیست، ولذا چون صحیح نیست پس صلات در غیر صحیح هم حقیقته، که شأن این همون شأن ادعای تبادر تقریبا و تقریرا و اشکالا، هر آنچه در ذیل تبادر گفته شد در ذیل عدم صحت سلبم جاریه. تقریب سومی که در کلام مرحوم آخون آمده و وجه دیگری که آمده برای اثبات وضع الالعام اینه که صحت و تقسیم الى صحیح و سقیم، که جا داشت اینو مرحوم آخون همونطوری که اشاره شد منبه بر همون تبادر قرار بده، نه اینکه دیگه اینو وجه مستقلی، و میتواند این وجه تقریبی برای صحت حمل باشه. مرحوم آخون تبادر رو ذکر کرد، عدم صحت سلب هم ذکر کرد، با این وجه که انه صحت حملم قابل اثباته، تقسیم صلات به صحیح و فاسد عبارت اخرای از صحت حمل این الفاظ بر اعمه و صحت حملش حتی بر فاسد، که تقریب اینم در ذیل بحث تبادر و تقریب تبادر گذشت، که این صحت تقسیم خودش دلیل بر وضع للعامه، چرا که اگر وضع اختصاص به صحیح داشته باشه و صلات موضوع بر خصوص صلات صحیحه باشه و استعمالش در غیر صحیح حقیقی نباشه، تقسیم صلات به صحیح و فاسد از قبیل تقسیم شی به نفس و غیره، مثل که انسان رو تقسیم بکنید به انسان و غیر انسان. خب صلات یعنی برابر قول به وضع صحیح یعنی صحیحه، خب دیگه تقسیم صلات به صلات صحیحه و غیر صحیحه‌ای که در حقیقت صلات نیست برابر قول به وضع صحیح، این تقسیم دیگه غلط خواهد بود. این استدلال سوم که مرحوم آخون قدس سره از این پاسخ داده به این که همون پاسخ کلی قبلشه، که این صحت تقسیم وقتی میتونه شاهده برای وضع صلات برای اعم باشه اگر ما برهانی بر عدم وضع للاعم نداشته باشیم، که ما برهانو قبلا گفتیم که برهان ایشون همون مسئله عدم تصویر جامع و عدم امکان تصویر جامع مستلزم عدم وضع للجامع لا محال خواهد بود، ولذا بعد از آنی که برهان بر عدم وضع برای اعم شد لا محاله استعمال در اعم میشه استعمال انائی و غیر حقیقی، و صحت تقسیم به ملاحظه معنای انائی خواهد بود نه به لحاظ معنای موضوع له این الفاظ. این هم وجه سومی که در کلام مرحوم آخون قدس سره آمده. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه بحث تقسیم رو که ایشون مطرح میکنه که صحت تقسیم اسما و اشکال میکنه بر این استدلال، استدلال ایشون مبتنی بر انکار نوعی علامیت حمل در حقیقت برای وضعه، مرحوم آقای سعد فرموده در استدلال دوم و وجه دوم بر وضع این الفاظ برای اعم، فرموده صحت تقسیم این اسما به ما لها من المعنى الشرعی، که صحت تقسیمش به صحیح و فاسد میخواد دلیل بر وضع الاعم باشه. ایشون پاسخ داده این که صحت تقسیم دلیل بر بیش از صحت استعمال نیست و استعمال هم اعم از حقیقته. این پاسخ از ایشان مبتنی بر حالا یا غفلت یا عدم پذیرش اون مبنای قضیه علامیت صحت حمله، مدعا این نبود صرف تقسیم این اسماء مثل صلات به ولو به اعتبار معنای مسامحی، اونی که گفته میشه تقسیم مثل صلات به صحیح و فاسد، تقسیم صلات به ما له من المعنى الحقیقی الارتكازی، که صحت تقسیم رو به لحاظ معنای ارتكازی حقیقی میخوایم دلیل بر وضع قرار بدیم و این منافات داره با اینکه بگید صحت تقسیم دلیل بر صحت فقط استعمالی است که اعم از استعمال حقیقی و مجازیه. ولذا این اشکال ایشون ریشه داره در اون عدم پذیرش علامیت صحت حمل در حقیقت برای اثبات وضع، و منظور قائل از صحت تقسیم و همینطور از صحت حمل، حمل لفظ به ما له من المعنى الارتكازی، که هم میتونه به ملاک تبادر، تبادر از معنای تبادر معنا به لحاظ اون امر ارتكازی، یعنی معنای اجمالی ارتكازی، تبادر تفصیلی، و همینطور عدم صحت سلب به لحاظ اون معنای ارتكازی، عدم صحت سلب به تفصیل، و همینطور صحت حمل که صحت تقسیم عبارت اخرای از اون صحت حمله، که خود این صحت تقسیم که عبارت اخرای از صحت حمله منبه بر اینه که معنای ارتكازی اون یک معنایی است که آبی از این تقسیم نیست، آبی از این حمل نیست. ولذا این اشکال از مرحوم آقای صدر به این وجه اشکال واردی نیست. خب اینها در حقیقت سه وجه بود که به نوعی به هم مرتبط بود، تبادر و عدم صحت سلب و صحت حمل یا صحت تقسیم این الفاظ به صحیح و فاسد، که همش مبتنی بود بر علائم حقیقت که عبارت بودن از تبادر و عدم صحت سلب و صحت حمل. مرحوم آخوند قدس سر رو بعد از اینها استدلال کرده بر وضع للعام به دو وجه دیگر. که یکی از اونا عبارت است از استعمال صلات مثلا در اخبار متعدد و متعددی، استعمالش در صلات فاسده، و همینطور غیر صلات از الفاظ عبادات مثل صوم و مانند اون. و اولین روایتی که بهش استدلال میکنه حدیث دعائم الاسلام که بنی الاسلام على خمس، الصلاه والزکاه والحج والصوم والملایه، ولم ینادى احد بشیء، یا لم ینادى احد بشيء كما بله لم ينادى احد بشيء كما نودي بالولاده یا لم ينادى احد بشيء كما نودي بالولايه. هر دو ظاهرا بشه صحیح باشه، یعنی لم ينادى به معنا لم يخاطب یا لم ينادى به معنا لم يخاطب احد بشيء مثل نداء و خطاب به ولایت. فاخذ الناس بالاربع و ترکو هاذه، که ترک اخذه به امر ولایته. فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایتن لم یقبل له صوم ولا صلاه، که این رو به عنوان مضمون یا نص روایت مرحوم آخوند قدس سره آورده و به این استدلال فرموده بر این که استعمال این الفاظ عبادات مثل صلات در غیر صحیح امر هم واقع و شایع در روایات، پس بنابراین این الفاظ که انه وضع داره بر اعم از صحیحه این روایت و برخی روایات دیگر که بحث درش خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.